اسپانسر این اپیزود پادکست کانال بی کاوه‌نگاره. کاوه‌نگار سرویسی برای ارسال و دریافت پیام صوتی و پیامک از طریق API. یعنی اگر سرویس یا اپلیکیشنی دارید که باید برای مشترکانتون کد اعتبار سنجی بفرستین، میتونید با کاوه‌نگار این کارو بکنید. برای دیولپرها هم امکانات خوبی داره، کیت توسعه سریع داره، SDK داره برای زبان‌های C#, PHP، Node.js، پایتون و گولنگ. اگر امکاناتش به کار شما میاد، میتونید یه اعتبار رایگان آزمایشی به ارزش 5000 ریال بگیرید و سرویسشون رو امتحان کنین. اگر هم سرویس رو خریدین ولی راضی نبودین، 10 روز گارانتی برگشت هزینه دارن. آدرس سایتشون هم هست kavenegar.com kavenegar.com. سلام، من علی بندری هستم و این اپیزود 26 پادکست چنل بیه، قسمت 4 و پایانی پادکست سریالی سیلک رود. چنل بی پادکستیه که توش من هر بار گزارش یک ماجرای واقعی رو به نقل از یک رسانه معتبر انگلیسی زبان تعریف میکنم. چیزی که در پادکست سریالی سیلک رود تعریف کردیم، به خلاف همیشه که یک گزارش یا دوتا گزارش رو تعریف می‌کردیم، این بار یک ترکیبی بود از یک گزارش و کتاب. گزارش رو با عنوان The Untold Story of Silk Road 4 نفر نوشتن به نام‌های جاشوا برمن و تامار هانوکا، گزارشگرای اصلی، و جاشوا دیویس و استیون لیکارد به عنوان کمک دستشون. در 2 قسمت منتشر شده در ماه می سال 2015 در وایر. 2 سال بعد تقریبا که میشه همین 2 ماه پیش، کتابی منتشر شد با عنوان American Kingpin: The Epic Hunt for Criminal Mastermind Behind the Silk Road. کتاب رو هم آقای نیک بیلتون نوشته و در ماه می 2017 منتشر شده، یعنی تقریبا 1 ماه قبل از اینکه ما شروع کنیم پادکست رو منتشر کردن. چیزی که من تعریف میکنم ترکیبی از هر دو اینا، اون گزارش 2 قسمتی و این کتاب 350 صفحه‌ای. داستان همینطوری که قبلا گفتیم جزئیات و شخصیت زیاد داره. یکی از بچه‌ها یه کاراکتر مپ درست کرده، یه نقشه شخصیت درست کرده که همه شخصیت‌های قصه رو میتونیم توی یه نمودار ببینیم. خیلی کمک میکنه به نظرم به خیلی‌ها که ممکنه اسم‌ها یادشون نمونه، روابط یادشون نمونه. اینا رو من توی تلگرام و فیسبوک و توییتر گذاشتم، توی بلاگم هست، میتونین ببینین. اگه قسمت‌های قبلی رو شنیدید، احتمالاً این رو هم یادتون هست که این قصه مناسب بچه‌ها نیست و اگه جایی هستید که بچه‌ای ممکنه این رو بشنوه، باید که هدفونتون رو الان بگذارید. اگر هم قسمت‌های قبلی رو نشنیدید، که کلاً پیشنهاد اینه که اینو قطع کنین، برین از اول بشنوین که لذت کامل ببرین. ابتدا یک خلاصه ای از آنچه گذشت تا بعد بریم سراغ ماجرای این دفعه. تا اینجا شنیدیم که راس اولبریکت، جوان 20 ساله ای اهل آستین تگزاس، پسری بود باهوش، درس خونده، با عقاید لیبرتاریان. از اینهایی بود که یعنی اعتقاد داشت دولت حق دخالت در زندگی خصوصی ما رو نداره، از جمله حق نداره به من و شما بگه چی حق داریم یا حق نداریم وارد بدنمون بکنیم. برای همین هم بود که بعد از چند تجربه ناموفق در شروع کسب و کارهای مختلف، راس مشغول ساختن وبسایتی شد به اسم سیلک رود، راه ابریشم، که آدما بتونن توش ناشناس از سرتاسر دنیا بیان، انواع مواد مخدر رو بخرن و بفروشن بدون اینکه کسی بتونه کاری به کارشون داشته باشه. یه چیزی مثل ایبی، یه چیزی مثل آمازون، ولی برای مواد مخدر. 1 سال گفتیم وقت گذاشت، شبانه روز کار کرد که سایت رو راه انداخت، از سایت خیلی استقبال شد، طبیعتاً بعدن پلیس افتاد دنبالش. گفتیم که راست نگران شد که دوست دخترش به کسی گفته بود که این آدم پشت این سایت و اینا، و جمع کرد رفت پیش خواهرش استرالیا و یه قصه هم در آورد و همه گفتش که من سایتو فروختم، دادم به یکی دیگه، دارم میرم. بعد با آدم‌های آشنا شدیم که در مسیر گسترش سایت سیلک رود وارد ماجرا شدن، از جمله شخصیتی به اسم ورایتی جونز که مشاور ارشد راست شد، کسی که از جمله مشاوره‌های مهمی که به راست داد این بود که اسمش رو، اسم کاربریش رو از ادمین تغییر بده بکنه به درد پایروت رابرتس، DPR. بعد با اون سر ماجرا آشنا شدیم. مثلا با کارل فورس، مأمور اداره مرز و مواد مخدر در بالتیمور، که گفتیم کسی بوده که سالها کار پلیسی کف خیابونی می‌کرده، بعد پلیس مخفی شده بوده، بعد الان دیگه بعد از یه سری ماجراهایی آمده بوده گوشه نداره نشسته بوده، بعد این پرونده رو بهش میدن. اینم با عزم و اراده قوی وارد تیمی میشه که دنبال بنیانگذار و مدیر سیلک رود میگردن. از جمله کارهایی که میکنه اینه که واسه خودش یه شناسه درست میکنه در سایت به اسم ناب و طرح دوستی میریزه با DPR و بهش نزدیک میشه و میتونه که مدت زیادی باهاش صحبت کنه. پلیس دیگری که باهاش آشنا شدیم کریس تاربل بود، یک افسر دقیق FBI متخصص جرائم سایبری، که این آدم نقشش برای گرفتن DPR با نقشه بقیه پلیسا فرق می‌کرد. این میگفت این یه پرونده سنتی نیست که از پایین شروع کنیم آدم‌ها رو بگیریم تا اینکه برسیم به بالای هرم. اینجا باید مستقیم بریم سراغ سرور و سرور چیزی که ما رو میرسونه به صاحب سایت. آدم دیگری که شناختیم کرتیس گرین بود، کارمند سایت با شناسه کاربری کرونیک پین، که به گفتیم به بیت کوین‌های زیادی دسترسی داشت، اختیار این رو داشت که بیت کوین‌ها رو نظارت کنه و حتی میتونست جابجا کنه، هرچند هیچ وقت جرأت نکرده بود دست بزنه از ترسش به اینا یا حالا از درست کاریش. و کارهای اداری سایت رو یه مقدار برای DPR انجام میداد، یه سری فروم ها رو اداره میکرد و از این کارا. گفتیم که این آدمو خیلی اتفاقی دستگیر کردن، یعنی یه بسته کوکائین رو گرفتن تو اداره پست، گفتن بریم ببینیم این تحویل کی میشه، اونو بگیریم. و وقتی که رفتن تو خونه‌ش و گرفتنش دیدن که اوه چه حسابایی جلوی این بازه، چه آیدی ادمنستراتیوی داره و چه شخصیت مهمی رو اینا شانسی گرفتن. ادامه ماجرایی که اتفاقی شروع شد خیلی به جاهای مهمی رسید. DPR تصمیم گرفت که گرین رو اول خیلی شکنجه کنه، برای شکنجه کردنش با ناب تماس گرفت، که ناب همون پلیسیه که اومده گرین رو دستگیر کرده. بعد از یه مدت نظرش عوض شد، گفت میخوام بکشمش، و اینا هم صحنه قتلش رو بازسازی کردن، عکس گرفتن و فرستادن برای DPR و اون پول داد. عکس جنازه رو که دید گفت باریکلا اینم دستخوش شما. این رو هم شنیدیم که به این قتل هم بسنده نکرد. ظرف هفته‌های بعدش به دلایل مختلف مجبور شد دستور قتل 5 نفر دیگر رو هم بده. بعد گفتیم که همکار فورس، یه پلیس دیگه از اداره DA، با همون آیدی گرین بیت کوین دزدید از سایت، که همین بیت کوین دزدی DPR رو مصمم تر کرد که بده دخل این بدبختو بیارن. و این رو هم گفتیم که خود فورس هم شروع کرد زیرابی رفتن، کارل فورس، ولی به جای اینکه پول مستقیم بدزده یه آیدیای جعلی دیگه‌ای درست کرد و شروع کرد اطلاعات فروختن به DPR که کمکش کنه مثلا همیشه یه قدم از پلیس جلوتر باشه. آخرای قسمت قبل تعریف کردیم که تلاش 3 ساله تیم‌های مختلف اداره‌های پلیس کم کم داشت به نتیجه می‌رسید. یه سرنخ‌هایی توی پرونده پیدا شد. کریس تاربل، پلیس جرائم سایبری FBI، تونست سرور سایت رو در ایسلند پیدا کنه، که ماجرای خیلی طولانی و مفصلیه که ما خیلی گذرا از کنارش رد شدیم. بعد گفتیم که دیدن ارزش سایت از اونی که فکر می‌کردن خیلی بیشتر، سایت خیلی بزرگتر از اونی که تصور می‌شد. و این رو هم گفتیم که اینا چطوری رسیدن به اسم راس اولبریکت و تونستن این اسم رو وصل کنن به سایت سیلک رود و کم کم پرده ها شروع کرد کنار رفتن. امروز بیشتر درباره جزئیات این ماجرا میشنویم و سرنوشت سایت سیلک رود و خالقش جناب آقای راس اولبریکت. این تیم‌های مختلف پلیس رو که دارن دیگه خیلی به راست نزدیک میشن همینجا ول کنیم، بریم یه سر دوباره سراغ جولیا، دوست دختر سابق و دنباله‌دار راس. گفتیم اون دفعه که اینا شروع کردن دوباره به هم ایمیل زدن و آخرش کار به اینجا رسید که یه آخر هفته جولیا آمد دیدن راس در سان فرانسیسکو. توی مدتی که همون ندیده بودن جولیا کمی عوض شده بود، بیشتر از کمی عوض شده بود. یه مدت تنها بود، بعد با یک مردی خیلی بزرگتر از خودش وارد رابطه شده بود، خیلی دنبال این بود که ازدواج کنه، بچه دار بشه، خانواده تشکیل بشه اینا، و انقدر عجله داشت که نفهمیده بود اون آدم چه اشکالات بزرگی داره. طرف مشکل زیاده روی در نوشیدن الکل داشت، کتکش میزد، بدرفتاری و از این برنامه ها. بعد خود جولیا هم مشکلات نوشیدنی پیدا کرده بود، تا اینکه بالاخره راه رستگاری رو پیدا کرد و از اون بابا جدا شد و به دامان مسیح برگشت و قول داد به خودش که دیگه از راه راست منحرف نشه. اون روز وقتی که جولیا در ایستگاه قطار پیاده شد و راست رو دید، گل از گلش شکفت، پرید بغلش و یکم بوسش کرد و اینا، و بعد اومد عقب یه نگاه کرد، گفت که شوخی میکنی، این همون شلوار جینیه که من 5 سال پیش واسط خریدم، هنوز همون تنته. راست چیزی نگفتی، لبخندی زد و گفت بعد برگردیم زودی خونه، به خاطر اینکه من یکی دو روز اومدم به این خونه جدید و امروز قراره که مبل و تخت و اینا واسم بیارم. جولیا باز دوباره خونه نگاهش کرد، گفت لابد چند روزی هم نه مبل داشتی نه تخت و کلن کف زمین. گفت بله. یکم درباره شهر و اینها حرف زدن تا رفتن و رسیدن خونه، و بعد جولیا نشست که راس و همخونش یه میز و تخت و صندلی دست دومی که راس چند ساعت پیش کنار خیابونه که خریده بود و بذارن تو اتاق. بعد با دوستش خدافظی کرد و رفت و اینا مشغول شدن به بوس و کنار. بعد رفتن بیرون نهار. سر نهار که حرف می زدن، راس متوجه یک تغییراتی شد. گفت تو چقدر بزرگ شدی، چه بالغتر شدی. گفت بله، به خاطر اینکه من رستگار شدم. و بعد این داستان ایمان نویافتش رو تعریف کرد. قبلا البته درباره مذهب حرف زده بودن با هم و راس خیلی جا نخورد، ولی به هر حال ماجرا جدید بود. بعد جولیا گفتش که یک شنبه میای با هم بریم کلیسا؟ گفت آره میام، مشکلی نیست. بعد رفتن خونه و دوباره ادامه برنامه ها، و فردا هم همین بساط. و جولیا قرار شد که فرداش بره خرید. گفت من میرم خرید، خورده مغازه گردی و اینا. راست گفت منم کار دارم، میرم خونه. کلید خونه رو داد جولیا و خودش رفت خونه مشغول کار شد. جولیا رفت یه خورده گشت و یه خورده خرید کرد، منتها لباسش مناسب هوا نبود، دید هوا خیلی باد میاد و اینا، تصمیم گرفت بره خونه. رفت و کلید انداخت رفت تو. راست متوجه آمدن این نشد. رفت دید راست داره ایستاده کار میکنه پشت به در، و جولیا روی مانیتور راست صحنه ای رو دید که قبلا هم بارها دیده بود. کلی پنجره باز بود، بیشترشون سیاه‌سفید، بعضیا چتلاک، بعضیا کد، و یه وبسایت با لوگوی شتر سبز گوشه صفحه بود، لوگوی سیلک رود. تا گفت سلام، اون یه دکمه رو فشار داد، صفحه کلن خاموش شد. جولیا فهمید راس هنوز مشغوله و اونطوری که به این گفته بود ول نکرده سیلک رود، و راس هم دیگه فهمید که جولیا میدونه، اما چیزی به روی هم نیاوردن. فرداش یه شنبه جولیا یه پیراهن زرد خیلی قشنگی داشت، اونو پوشید و همونطوری که قرار گذاشته بودن راه افتادن سمت کلیسا. توی راه هی مزه میکرد که چیزی بگه بهش درباره سایت، نگه. برگشت بهش گفتش که این کلیسای ما یه حالت فرقه مانندی داره، یه خورده ایده اینه که مثلا همه میتونن واسطه فیض باشن، همه میتونن با خدا حرف بزنن، واسه همین هم ما مثلا یه نفر نمیره اون بالا انجیل بخونه، همه نوبتی میخونن، دور میشینیم همه میخونن. گفت خیلی هم خوب، بریم. قصه ای که اون روز میخوندن قصه رانده شدن آدم و حوا بود از بهشت و ماجرای درخت و مار و از این حرف، قصه خوب و بد. جولیا فکر کرد این پیام خداست برای راس، تصادفی نیست که این قصه اومده. تو راه برگشت بهش گفت چطور بود؟ گفت جالب بود، جالبه، من کاملا متوجه میشم چرا یه آدمی ممکنه نیاز داشته باشه که یک کسی بهش بگه چی خوبه چی بده، کاملا منطقیه، ولی من نیاز ندارم. گفت جولیا که پتو چطوری میفهمی؟ گفت من فکر میکنم دربارش، خودم تصمیم میگیرم. گفت آخه تو بدون رفرنس پوینت، بدون نقطه مرجع چطوری این کارو میکنی؟ راست بهش گفت ببین، من فکر میکنم آدم خودش خدای خودشه، من به عنوان انسان خودم تصمیم میگیرم. جولیا یه خورده طبیعتا ناراحت شد، ولی بیشتر دلش باز این آخر هفته رو خوش بگذرونه، خیلی در بند مسائل ارشادی نبود. یه خورده جلوتر از اتوبوس پیاده شدن، رفتن سمت یه صخره بزرگی با یه منظره فوق‌العاده قشنگ. یکم جلوتر یه تابلو زده بود که ورود ممنوع، از اینجا به بعد دیگه کسی نباید بره. اعتنایی نکردن بهش و رفتن جلوتر و رفتن و رفتن تا رسیدن به نوک صخره. راست داشت اونجا روی نوک صخره از خودش عکس میگرفت که جولیا این لباس زردش رو سر داد از سرشونه پایین و چند ثانیه بعد لبه اون صخره با هم خوابیدن. اون شب جولیا یه بار دیگه تلاش کرد نظر راست رو برگردونه. اما راست هیچ راه نمیداد. اینم فهمید که باید رهاش کنه بره. شب توی تخت جولیا بی صدا گریه میکرد. فرداش راست رسوندش ایستگاه قطار. بوس کردن همدیگر و جولیا با اشک رفت و راست راه افتاد سمت سیلک رودش. گفتیم که بعد از اون همه تلاش اداره‌های مختلف دولتی، نهایتاً چیزی که خیلی نزدیکشون کرد به DPR یک سرچ ساده گوگل بود. و بعد از اینکه راس اولبریکت شد یکی از مهمترین مظنوناشون، شروع کردن توی شبکه‌های اجتماعی مختلف دنبال راس گشتن. تصویر دیجیتالی که به تدریج ازش ساخته شد به درد پایرت رابرت خیلی شبیه بود. پروفایل لینکدین راس پر بود از همون لفاظی‌های لیبرتاریان. توی یوتیوب رفتن ویدیوهایی که لایک کرده بود دیدن خیلی‌هاش از مؤسسه لیبرتاریانی به اسم مایزس اینستیتوت، یه مؤسسه‌ای که اندیشه‌های آقای فون مایزس رو ترویج میدن، اقتصاددان نروژی، یکی از بنیانگذاران اندیشه لیبرتاریان. توی گوگل پلاس دیدن یه بار پرسیده بود که کسی رو می‌شناسین که برای UPS یا FedEx یا DHL کار کنه، شرکت‌های پستی بزرگ. توی سرور سیلک رود یه کدهایی پیدا کردن که مطابق بود دقیقاً با اون کدهایی که راست در استک اوورفلو پست کرده بود. دیگه با قطعیت میتونستن بگن که پیداش کردن. البته اینا هنوز برای محکوم کردنش کافی نبود. پیدا کردن مجرم یا متهم یه چیزه، اینکه شواهد و مدارک لازم رو داشته باشی که بتونی در دادگاه محکومش کنی کلاً یه چیز دیگره. یعنی از این چیزایی که اینا جمع کردن میشه فهمید که دست این آدم به احتمال بسیار زیاد تو کاره، اما نمیشه 100% گفت که این خود دی پی آره. نمیشه به قاضی ثابت کرد اینو. این وسط یکی از این افسرهای حرکت جالبی کرد. قبلا رفته بود همه اطلاعاتی که تو پرونده بود، پستای دی پی آر، چت‌هاش با مامورای مخفی که تا حالا 2-3 تا ازشون رو دور و بر دی پی آر داشتن، پست‌های راست در فیسبوک و لینکدین و همه چی و همه جا و اینا رو همه رو 3-4 بار خونده بود. الان تصمیم گرفت یه بار دیگه بره همه رو مرور کنه. همه رو مرور کرد. بعد رفت پیش یه همکارش، گفتش که من می‌خوام یه بک‌گراند چک دیگه بکنم. کاری که مثلا هفته قبلش هم کرده بود. گفت می‌خوام دوباره پرونده پلیسی راست اولبریکت رو کامل ببینم، ببینم یه چیزی از جزئیاتش هست که قبلا بهش بی‌توجهی کرده باشیم یا نه. همین طور هم بود. خانمی که شروع کرد خوندن از روی پرونده، یه چیزی که توجه این آقا رو جلب کرد سفر راست بود به دومینیکا، جایی که معمولا آدما میرن واسه اینکه یه پولی رو که از راه غیرقانونی به دست آوردن مخفی کنن. گفت جالب شد. بعد همینطوری که داشت میخوند خانمه گفت لابد اینم شما میدونی که یه بار مامورا رفتن در خونش. چشای پسر 4 تا شد. گفت چی؟ گفت آره، یه گزارش پلیسی هست که یه نفر چند تا کارت شناسایی و مدرک جعلی و اینا براش میاد و اداره پستی رو کشف میکنه. پلیسو خبر میکنه، پلیسا میرن دمر اون آدرسی که قرار بوده تحویل داده بشه، این پسر رو میبینن. البته اسم این روی بسته نبوده، بسته به اسم کسی دیگه ای فرستاده شده، ولی گیرنده معلوم میشه که قرار بوده همین آقا باشه از روی عکس ها و همه چی. اسم واقعیش معلوم میشه راس اولبریکت. توی گزارش نوشتن که طرف خیلی باهوش بوده، هیچ جوابی عملاً بهش کدوم از سوالاشون نداده و قبل از اینکه خداحافظی کنن بهشون گفته که آره من نمیدونم اینا چیه، من نمیدونم اینا رو کی سفارش داده، برای چی اومده اینجا، کلاً همه چی رو حاشا میکنم، ولی اگر داریم صحبت نظری میکنیم در عالم تئوری، یه سایتی هست به اسم سیلک رود که هر کی بخواد میتونه هر چی بخواد اونجا بخره. معلوم نیست واقعا راست واسه چی بی هوا همچین چیزی گفته اون روز به این مامورایی که آمدن در خونش. البته جزئیات این صحنه رو که من توی کتاب خوندم کاملا معلومه که دوتا پلیسا چند درجه خنگتر از راس بودن، یعنی خیلی باهوشتر از اونا بوده و بازی میکرده باهاشون، ولی این حماقت بزرگ رو معلوم نیست برای چی کرده که اصلا بی خود بی جهت اسم سایت رو انداخته وسط. اینا هم نفهمیدن این چی میگه، ولی یادداشت کردن و یادداشتام گذاشتن تو پرونده. و حالا که این آقا داره پرونده رو میخونه، میبینه این پسره خودش درباره سیلک رود حرف زده با اینا داوطلبانه. از هیجان دیگه پلیس داره منفجر میشه، دوید رفت سمت اتاق رئیسش، بعد زنگ زد به اداره یو اس اترنی، همه چی تون 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 تعریف کرد، گفت آره اینطوری شده اینطوری شده اینطوری شده. اون خانمی که اون طرف خط بود البته اولش قانع نشد، گفتش که همه ممکن تصادف باشه و اینا. بعد گفت که گفتی خونش کجا بود، آدرسی که رفتن دم درش کجا بود؟ آدرس رو داد و اون زد تو گوگل مپ و یه دفعه گفت هولی شت، این تو همون خیابونیه که اون کافی شاپه هست، کافی شاپی که گفتیم ادمین سایت وقتی این رفتن سرور تو ایسلند پیدا کرده بودن، دیدن که ادمین از اون کافی شاپه چند بار لاگین کرده. گفت این دیگه نمیتونه تصادف باشه. البته هنوزم براشون عجیب بود که یه پسر 29 ساله که هیچ زمینه و سابقه کامپیوتری نداره و عکسای فیسبوکش همش یا مال موج سواریه یا مال کمپینگه یا کوهنوردیه یا بغل مامانشه، مسئول گردوندن این امپراتوری مواد مخدر باشه که برآوردهای تا اون موقع نشون میداد یه تشکیلات چند میلیارد دلاریه. عجیبتر از همه این که این بچه همونی باشه که دستور قتل 6 نفر آدم رو داده. هیچ جور جور در نمی اومد این تصویر. اما دیگه شواهد داشت جمع می شد. اولین کسی که درباره سیلک رود چیزی نوشته همونیه که دم کافی شاپ زندگی می کنه و همونیه که 9 تا گواهینامه جعلی سفارش داده. این خانمی که تو دفتر یو اس اترنی بود گفت که باید جلسه بذاریم، من یه کنفرانس کال الان میذارم، میخوام که اف بی آی هم باشه، همه بشینیم صحبت کنیم. چند دقیقه بعد همه وصل شدن از 3 تا شهر مختلف و 3 اداره متفاوت. گری، همین پسری که گفتیم رفته بود گفته بود برم گزارش رو که قبلا چند بار دیدم یه بار دیگه مرور کنم، از اداره هوملند سکیوریتی، این اول گزارش شواهدی که پیدا کرده بود رو داد. بازم اولش کسی خیلی قانع نشد، میگفتن این پرونده خیلی بزرگه، اینا هم همه پلیسای با تجربه بودن، هیجان زده نمیشدن تا یه شاهدی پیدا میکردن، میگفتن پرونده بزرگه، امکان اتفاقهای شانسی و تصادفی خیلی زیاده. البته دلیل مهمتری که باعث میشد اینها قانع نشن این بود که اینا تو ذهنشون دوباره یکی بودن که مثلا به هکرهای روس وصل باشه یا به چینیا وصل باشه یا حداقل به کارتلای بزرگ مکزیکی وصل باشه، نه یه بچه 29 ساله‌ای که سابقه کامپیوتری هم نداره و یه آپارتمان اجاره کرده تو سان فرانسیسکو داره ماهی 1000 دلار اجارهشو میده. اما گری ادامه داد به صحبت کردن و وسط صحبتش اشاره کرد که این آدم یه بار ایمیلش رو توی استک اوورفلو چند ثانیه بعد از اینکه یه سوال پست کرده عوض کرده به فراستی. عکس این پست توی استک اوورفلو رو چند تا از بچه‌ها پیدا کردن گذاشتن توی توییتر. جالبه. میتونید ببینید. یه کس دیگه هم چیز خیلی جالبی پیدا کرده باز تو توییتر گذاشته. اون پستی که راست نوشته توی فروم بیت کوین و معرفی کرده برای اولین بار سیلک رود رو. جالب آدم چیزی رو که خود این آقا نوشته بره بخونه. اینو که گفت گری، وقتی گفت این به اسم فراستی اون جای چیزی گذاشته، یکی از آدمایی که توی این کنفرانس کال بود دادش یهو رفت هوا، گفت چی فراستی؟ این همون ایمیلی که ما تو اون سرورایی که تو ایسلند پیدا کردیم دیدیم، اونا هم با همین ایمیل ثبت شده بودن. همینجوری که اینا داشتن حرف می‌زدن، یکی از افسرا که مدت زیادی به عنوان پلیس مخفی با دی پی آر چت کرده بود، کانال یوتیوب راست رو داشت نگاه میکرد، زیر رو میکرد، یهو چشمش افتاد به آیدی راست اونجا. اوی راست. با اینکه خیلی ها ممکنه تکه کلامشون وسط صحبت مثلا به نشانه تایید این باشه که بگن اوی، اما بیشتر مردم وقتی مینویسن آخرش اچ میذارن. اوی راست هیچ وقت اچ نمیذاشت. او وای ای. همیشه اینطوری مینوشت. این آدم ساعت‌ها و خط‌ها چت کرده بود با راست و تو ذهنش مونده بود که این اویه رو اینطوری می‌نویسه، او وای ای. دید آیدی راست در یوتیوب هم همینه، او وای ای راست، همونطوری که راست می‌نوشت بدون اچ. یه درخواست دادن که 2 نفر به سان فرانسیسکو اعزام بشن که راست رو زیر نظر داشته باشن. میدیدن که شبا تا دیر وقت تو خونه کار میکنه، گاهی وقتا لپتاپشو برمیداره میره توی کافه میشینه مثل خیلی های دیگه، با یه فنجون قهوه کار میکنه. ایمیل های راست رو اگه بخواستن چک کنن احتیاج داشتن به حکم دادگاه که دلیل موجهی برای درخواست چنین حکمی نداشتن هنوز. برای همین تصمیم گرفتن همین جوری با مراقبت فیزیکی بررسی کنن ببینن میتونن استفاده راست از اینترنت رو به فعالیت های DPR در سیلک رود ربط بدن یا نه. نتیجه این بود که فعالیت‌ها کاملا مطابق بود. هر وقت که راست کامپیوترش رو روشن می‌کرد، DPR هم لاگین می‌کرد تو سیلک رود. وقتی خاموش می‌کرد، DPR هم دیگه تو سایت نبود. توی چند هفته‌ای که بررسی کردن، این الگو کاملا صادق بود. تو خونه، تو کافه، اول صبح، آخر شب، راست اولبریخت و DPR فعالیت آنلاینشون کاملا با هم مطابق بود. برنامه‌ریزی برای عملیات پیچیده گرفتن راست کار راحتی نبود. بیتکوین های سایت رو باید طوری که معلوم نشه توقیف میکردن، کنترل سیلک رود رو باید میگرفتن دستشون، مامورای FBI رو باید همزمان میفرستادن سراغ دستگاه ها، سرور ها در ایسلند و در فرانسه. تاربل نگران بود که هر لحظه اتفاقی لو برن، راست بفهمه، حتی تعجب میکرد چرا راست هنوز متوجه نشده اینا اینقدر دوروبرشن و اینقدر بهش نزدیکن. جرد که از طریق اکانت سایرس با DPR در ارتباط بود، گفتیم اکانت خانومه رو هایجک کرده بود و با DPR چت میکرد، میگفت زیر فشار شدیدیه و تاربل فکر میکرد که راست انقدری باهوش هست که تا وقتی میتونه و مشکلی براش پیش نیومده در بره. از اون طرف قضیه کارل فورس یا همون ناب، پلیس فاسد ناب کار، داشت DPR رو تشویق میکرد که در بره، از آمریکا بره بیرون. فورس خودش جز این تیم نبود که الان انقدر نزدیک شده بودن به DPR به راست، ولی داشت سعی میکرد که به بهانه آماده کردن مقدمات سفر امن باهاش قرار بذاره تو فرودگاه و اونجا خودش بازداشتش کنه. میگفت یا من باید خودم بگیرم اینو، یا اینکه باید کاری کنم کسی نتونه بگیرتش. زیر گوشش همش میخوند که اگر بازداشتت کنن زندان برای جای امنی نیست، ترتیبت اونجا داده است، من خودم دادم چند نفر رو تو زندان کشتن، خیلی راحته، خیلی هم ارزونه. ولی راست هیچ جا نرفت. غرورش با اعتماد به تور و عقل و هوش خودش بیشترم شده بود و فکر میکرد شکست ناپذیره. برای همین به هشدارهای دوروبرش هیچ توجهی نمیکرد. همون موقع ها به یه نفر گفته بود تنها راهی که بتونن چیزی رو ثابت کنن اینه که تو رو ببینن که لاگین کردی و داری کارت رو میکنی. غیر از این هیچی نمیشه ثابت کرد، نگران نباش. هرچند به این مسائل و به این نزدیک شدن پلیسا بهش بی‌اعتنا بود یا ازش بی‌خبر بود، ولی همچنان درگیر مشکلات روزمره سایت بود. راست اینها رو ثبت هم می‌کرد. نیروهای امنیتی سعی داشتن نفوذ کنن به فروما. یه سری از فروشنده‌های بزرگو گرفته بودن. پول همینجوری داشت از دستش در می‌رفت. ماه می همون سال دولت 2 میلیون دلار از یکی از بزرگترین صرافی‌های بیت کوین مصادره کرده بود. بعضی از مهمترین اکانت‌های سیلک رود هم تو همین صرافی بودن. یه کاربری به اسم رد اند وایت 500 هزار دلار از راست گرفت، زد به چاک. حتی دوستش یا کسی که فکر می‌کرد دوستشه، ناب، مرتب داشت بهش استرس میداد، میگفت تو زندان می‌کشنت. وسط این هرج و مرج راست از یکی از ادمین‌های مورد اعتمادش خواست که اگر لازم شد مدیریت سیلک رود رو بر عهده بگیره. البته هیچ وقت دسترسی سرور بهش نداد، ولی به نظر میرسه داشت اون موقع مزه میکرد که میتونه کار رو به دیگران بسپره یا نه. گاهی هم از نگرانیاش با همین سایرس حرف میزد، آدمی که البته ما میدونیم مدت هاست که دیگه سایرس نیست، پلیسیه به اسم جرد و آدمیه که قرار آخر سپتامبر همراه یه تیم بزرگ از FBI در عملیات دستگیری راست اولبریخت شرکت کنه. راست اگر هم حدسی میزد که خطر چقدر بهش نزدیک شده، چیزی نشون نداد. تو یادداشت‌های اون دوره‌اش نوشته که باید درست غذا بخورم، خوب بخوابم و خوب فکر کنم تا بتونم مثبت و مفید بمونم. سرش شلوغ بود، کار و استرسش زیاد، اما یه دلخوشی داشت. قرار بود 2 هفته دیگه بره آستین پیش جولیا. ممکن بود کلاً دیگه نخواد برگرده سان فرانسیسکو. یه مدتی هم بود که با جولیا اسکایپای رمانتیک می‌کردن، درتی ایمیل می‌فرستادن واسه هم که آره همدیگر که ببینیم چنین میکنیم و چنان میکنیم و از این مسائل. کریس تاربل، افسر مبارزه با جرم سایبری FBI، با یه تیم 4 نفره رفته بود سان فرانسیسکو. خیلی هم فشار زیادی روشون بود. هر لحظه منتظر موقعیت مناسبی بودن که عملیات رو شروع کنن. درگیر بوروکراسی اداری هم شده بودن. سیلک رود پرونده تاربل بود، ولی چون رفته بودن سان فرانسیسکو، اونجا باید تابع دفتر FBI در سان فرانسیسکو میموندن، باید منتظر میموندن اونا برنامه دستگیری رو بچینن. FBI سان فرانسیسکو هم میخواست یک عملیات حمله بزرگ به خونه راست ترتیب بده. با سر و صدا و آژیر و تیم سوات و این حرفا تاربل مخالف بود طبیعتاً. میگفتش که همچین حمله‌ای عملاً به راست فرصت میده تا خیلی سریع اطلاعات روی لپتاپ رو پاک کنه. میگفت برای گرفتن راست اصلاً احتیاجی به گروه سوات نیست، فقط دقت میخواد، زیرکی میخواد، حوصله میخواد. گفتیم که از تجربه پرونده قبلیش این درس رو گرفته بود که ثابت کردن جرائم سایبری احتیاج داره به شواهد مستقیم و کل این شواهد روی لپتاپ راست بودن. تاربل میخواست راست رو وسط کار بگیره، انگوش رو کیبورد. توی چتای DPR دیده بود که سیستم امنیتیش چقدر امنه، چقدر دقیق طراحی شده و تمام اطلاعاتش با یک کلیک پاک میشن و میدونست که جایی برای ریسک نیست. کاملا باید راست رو غافلگیر کرد. FBI سان فرانسیسکو ولی نقشه رو عوض نمیکرد. 3 تا تیم سوات میخواستن بفرستن، هر کدوم یه طبقه از خونه راست رو بگرده. نقشه رو کامل چیده بودن، زمان اجرا رو هم مشخص کرده بودن، اما تاربل درخواست کرد که کارو یه خورده عقب بندازن، شاید این بتونه راست رو توی یکی از کافه ها بگیره موقع کار کردن. اینا هم قبول کردن بندازن عقب و در نهایت یک ساعتی رو مشخص کردن، ساعت 5 عصر روز پنجشنبه. گفتن ما در اون ساعت حمله میکنیم به خونه راس. ظهر اون روز نیروهای درگیر این کار همه جمع شدن در ساختمون جرائم سایبری FBI در سن خوزه تا برای آخرین بار برنامه کار رو مرور کنن. تاربل تصمیم گرفت که همین وقت، وقت این جلسه که همه اینا اونجان، وقتی که باید حمله کنه. اینو تیمش اصلا نرفتن سن خوزه، نرفتن جلسه. ساعت 1 بعد از ظهر دم یه کافه چسبیده به کتابخونه‌ای که راست گاهی میرفت اونجا، اینا قرار گذاشته. امیدوار بودن که خودشون بتونن واقعا بگیرنش. جرد بیرون کافه نشسته بود، با یوزرنیم سایرس تو سایت بود که به اینا خبر بده کی راست تو سایت، کی میاد بیرون. این دید که DPR لاگین کرده اومد تو. واسه خونه راست نگهبان گذاشته بودن و اینا خبر داشتن که این الان خونه است. این وسط سعی هم داشتن طبیعتاً که تابلو نشن، این ور و ور میرفتن، مثلا معمولی بازی در میآوردن، ایمیل میدادن همش به هم، تکس میدادن و این حرفا. جرد پاشد بره مغازه چیزی بخره، وقتی برگشت دید شارژ لپتاپش داره تموم میشه. رفت تو کافه که لپتاپو بزنه به شارژ، دید پریز خالی نیست. استرس زیاد بود، 7-8 تا سازمان و اداره دولتی مستقیم درگیر کار بودن و برای اینکه اوضاع بدتر بشه رئیس FBI کاخ سفید رو هم در جریان گذاشته بود. یعنی اگر عملیات موفقیت آمیز می شد، خبرش تا رئیس جمهور آمریکا می رفت بالا و اوباما هم در جریان قرار می گرفت. همون روز چند ساعت زودتر یکی از ماموراشون تو کافی شاپ 2 ساعت کنار راست نشسته بود. اون موقع موقعی بود که جرد تو هواپیما بود و آنلاین نبود و برای همین نمیتونست که به اینها اطمینان بده که راست لاگین کرده توی سیلک رود. برای همینم این مأمور با اینکه آدم قوی هیکلی بود و میتونست درجا راست رو بگیره و نذاره که دست بزنه به لپتاپش، نگرفتش، چون مطمئن نبود که این حتما توی سیلک رود لاگینه و میدونست که اگر که بگیرتش و لاگین نباشه همه چی باد هواست. تمام این 3 سال کاری که این همه آدم کردن انگار نه انگار، چون که ممکنه بگیرنش و طرف مثلا واقعا فقط مشغول ایمیل باشه یا فیسبوک باشه و یه وکیل خوب بتونه یه دفاع موثری بکنه و ثابت کنه که این آدم DPR نیست. به همین راحتی. همزمان اون سر اقیانوس اطلس یکی دیگه از اعضای تیم اینا رفته بود سراغ مقامات ایسلندی و داشت قانعشون میکرد که مجوز ورود به دیتا سنتر تور رو بگیرن و دسترسی کامل داشته باشن به فروشگاه سیلک رود و سرورهای بیت کوین. ساعت 2:45 جرد دید که DPR لاگ اوت کرده. جولیا اون موقع یه پیغام فرستاد واسه راست که شب اسکایپ کنیم. راست گفت آره حتما. ساعت 9 خوبه؟ آره. چند دقیقه بعد نگهبانای در خونه راست خبر دادن که این از خانه آمده بیرون. جین پوشیده بود با یه بلوز کلوفت قرمز، لپتاپش هم همراهش بود، داشت پیاده میرفت به سمت شرق، یعنی همون جایی که گروه تاربل داشتن میپلکیدن. گروه یه کمی دستپاچه شدن، جرد همون بیرون با لپتاپ نشسته، 2 نفر دیگه بلند شدن رفتن سمت کتابخونه که تو چشم نیان، خود تاربلم پیاده را افتاد سمت خونه راست. هیجان زده شده بود، فشار آدرنالین رو تو خونش احساس میکرد، سرش بلند کرد دید راست داره میاد سمتش، آدمی که ماهاست داره دنبال ردش میگرده و کم کم خودش اون رو از دنیای محو و پر رمز و راز دیجیتال کشیده بیرون. چند سانتیمتر باش فاصله داره، از کنارش رد شد، راست رفت تو کافه. یه دستورالعمل کوتاهی راست نوشته بود واسه کارمنداش که تو کافی شاپ و جاهای عمومی چطوری کار کنن. دستورالعمل میگفت همیشه بشینین یه جایی پشت به دیوار که هیچ کس نتونه مانیتورتون رو ببینه، یه قهوه بزرگ بگیرین و بجز چند ساعت یه بار که برای استرچ کردن و حرکات کششی و اینا بلند میشید از جاتون تکون نخورید. راست که رفت تو کافه، گروه خیلی امیدوار شدن که این اونجا با اکانت دی پی آر لاگین کنه و فرصت بازداشتش فراهم بشه. ولی این خیلی تو کافه نموند، آمد بیرون، احتمالاً به خاطر اینکه پریز برق خالی تو کافه نبود یا اینکه همه صندلی‌های مناسب، اونایی که بتونه پشت به دیوار بشینه، پر بود. آدمای لپتاپ دست، آدمای کالسکه‌ای پر بودن توی کافه و این نمیتونست مطابق دستورالعمل عمل کنه، برای همین نشست اونجا. آمد بیرون. از شارژ لپتاپ جرت فقط 22% مونده بود و این لازم داشت که روشن بمونه تا خبر بده به اینا که دی پی آر کی لاگین میکنه تو سایت. راست از کافه یه راست رفت سمت کتابخونه عمومی شهر و واردش شد. این خبر رو تاربل با ایمیل داد به تیمش. تو سی سی این ایمیل، گروه عملیاتی FBI سان فرانسیسکو، همینایی که گفتیم جلسه داشتن در سن خوزه، اینا هم بودن. و اینجوری بود که اینا خبردار شدن که این تیم کوچیک و غریبه طبق برنامه عمل نکردند و مظنونشون رو در کتابخونه محاصره کردند. با آخرین ذره های شارژ لپتاپ جرد دیدن که دی پی آر لاگین کرد. رفت توی سیلک رود، فروم ها رو باز کرد، رفت سراغ چت رمزگذاری شده که سایرس توش منتظرش بود، یعنی همون جرد، و این اونجا بهش سلام کرد. تاربل میدونست که تیم سان فرانسیسکو الان که خبر رو شنیده، کل گروه سوات با سر و صدا راه افتادن به سمت اینا و میخواست راست رو قبل از اینکه صدای آژیر به گوشش بخوره بگیره. دو تا از اعضای تیم توی کتابخونه بودن که راست رفت تو. از کنار اینا رد شد و بیخبر از همه جا از کنار نشریات و میز اطلاعات گذشت و رفت طبقه دوم، بخش رمان رو رد کرد، روی یه میز گرد کوچیکی نزدیک کتابای علمی تخیلی نشست. همون اول تاربل یه نفر رو مسئول گرفتن لپتاپ کرد. بهش گفت یک کار بیشتر نداری، اونم اینه که لپتاپ رو قاب بزنی. برش دار و روشنش نگه دار. اگر دیدی طرف داره در میره، مهم نیست. لپتاپ مهمتر از اون آدمه. باتری لپتاپ جردم داره تون تون خالی میشه و این هنوز داره البته با دی پی آر چت میکنه و به بهانه مطمئن میشه که این توی پنل مدیریت مونده باشه. این مهمه که تو پنل مدیریت باشه. حالا این وسط راست به یه چیزی انگار شک کرده. گفتیم قصه اکانتی که جرد داره اینه که اینا چند وقت پیش یه خانومی رو که واسه دی پی آر کار میکرد گرفتن، با آیدی سایرس کار میکرد خانومه، اینو انداختنش زندان و کنترل پروفایلش رو جرد گرفته دستش. همه سابقه خانومه رو خونده، تاریخچش رو خونده، همه چتاش رو خونده، ایمیلاش رو خونده چندین بار و باهاش مدت ها حرف زده که هیچ سوتی نده. توی مدت خیلی هم چت کرده با دی پی آر، خیلی باهاش آشنا شده و هیچ وقت هم هیچ چکی بر نینگیخته تا جایی که خودش میدونه. اما الان که لازم بود استفاده اصلی رو بکنه، تا سلام کرد جرد و گفتش که میتونی یه چیزی رو بر من چک کنی که میخواست بفرستدش توی پنل مدیریت، پنل ادمین. راست برگشت یا دی پی آر برگشت ازش یه سوال کرد. گفت راستی تو گفتی قبل از اینکه واسه من کار کنی با بیتکوین کار کرده بودی؟ جرد فکر کرد که ای خدا، جواب درست چیه؟ این داره چی رو چک میکنه؟ قبلا این خانم بهش چی گفته؟ استرسش بالا بود، هر چی فکر کرد چیزی یادش نیامد. آخرش دلو زد به دریا، گفتش که آره ولی خیلی زیاد نه، یک کم کار کرده بود. گفت خیلی خوب، چی می‌خواستی چک کنم برات؟ حالا بگو چک کنم. معلوم شد واقعا تست بوده. راست یه لحظه تصمیم گرفته بوده که مطمئن بشه که این آدم همون آدمیه که ادعا می‌کنه. و اینم شانسی حالا یا هر چی، جواب غلط نداده. تا تایبل اومد تو راپله یه سرک کشید ببینه چی کار باید بکنن. یکی از مامورا نشسته بود روبروی راس، اون یکی رو هم نمیدید. فقط میدونست که اون یکی هم همون بالاست. دو نفری که دم خونه راس نگهبانی میدادن هم پیغام دادن که ما هم اومدیم تو کتابخونه. تایبل و تیمش قیافه این دوتا همکارشون رو تا حالا ندیده بودن. همیشه اینترنتی و ایمیلی و تکستی با هم صحبت کرده بودن. هنوز چند کیلومتری ماشینای تیم اف بی آی سان فرانسیسکو با اینها فاصله داشتن و کسی جز تایبل اینجا نبود که جریان رو مدیریت کنه. دوباره به کل تیم پیغام داد که اگر مجبور شدین بذارین فرار کنه، ولی اون لپتاپ رو باید بگیریم و باید روشن نگهش داریم. همزمان اون دو نفری که دم خونه راس نگهبانی میدادن و اومده بودن این طرفی، یه برنامه جدیدی ریختن برای غافلگیر کردن راس که بقیه تیم و از جمله تایبل ازش بیخبر بودن. تایبل یه نفس عمیق کشید و به همه پیغام داد بریم. اتفاقاتی که بعد از این افتاد مثل یه تئاتر بداهه بود. ساعت 3:14 بعد از ظهر بود که دی پی آر برای سایرس یه پیغام فرستاد. بلا فاصله بعدش یه خانم آقای میانسال آمدن رفتن پشت سر راس. سر و وضع و حالت راه رفتنشون خیلی معمولی بود، یه جوری بود که تو همه کتابخونه‌های سان فرانسیسکو ممکنه آدمای شبیهشون رو آدم ببینه. درست پشت سر صندلی راس که رسیدن، زنه داد زد فاک یو. مردم یقش رو گرفت، دستش رو برد بالا که مشت رو بخوابونه تو صورتش. راست برای یک ثانیه چرخید ببینه پشت سرش چه خبره. یکی از روبروش دست رو دراز کرد لپتاپ رو کشید و قبل از اینکه راست بتونه برگرده سمت لپتاپش، برد دادش دست یه نفر دیگه و کل این عملیات 10 ثانیه هم طول نکشید و انقدر هماهنگ و به قاعده انجام شد که انگار چندین بار براش تمرین کرده بودن. نشستن پای لپتاپ راست که باز بود و روشن. همه شواهد درست بود. آیدی کامپیوتر فراستی بود و راست با حساب مدیریتی مسترمایند توی سیلک رود لاگین کرده بود. اون گوشه فایل تورنت یه برنامه تلویزیونی هم داشت دانلود می شد. چی؟ مصاحبه با سازنده سریال بریکینگ بد. قسمت آخر سریال تازه پخش شده بود و کارگردان داشت توی این مصاحبه در مورد این حرف میزد که چطور ممکنه مردم عادی کارهای وحشتناکی انجام بدن. 2 سال فقط طول کشیده بود که والتر وایت از یک معلم شیمی خوشقلب ساده تبدیل بشه به یک دروغگو، قاتل و امپراتور سرزمین مواد مخدر. راست اگر دستگیر نشده بود میتونست ببینه که سازنده سریال توی مصاحبه میگه والتر از همون اول باخته بود بازی رو و به جز خودش همه اینو میدونستن. به راست دستبند زدن. تایبل برای اولین بار ایستاد کنارش، بازرسیش کرد و بعد برد نشوندش توی یه ون. اونجا حقوقش رو بهش یادآوری کرد. تو جیبش 2 دلار پول بود و کلیدای خونش. خیلی آروم اتهاماتش رو پرسید. فکر میکرد هر چیزی ممکنه باشه، ایده ای نداشت. تایبل یه حکم جلب نشونش داد که صادر شده بود برای راس اولبریکت یا درد پایرت رابرتس یا دی پی آر یا سیلک رود. بهش گفت قرصی چیزی لازم داری؟ گفت نه، من وکیل میخوام. بلافاصله تایبل زنگ زد به همکارش در ایسلند که مرحله بعدی رو شروع کنن. ارتباط بین دستگاه داخل دیتا سنتر تور و کامپیوترهای دیگه قطع شد و با مختصری تردستی دیجیتال بیت کوین‌های سایت تغییر مالکیت دادن و از حساب سیلک رود منتقل شدن به یه حساب FBI. روی صفحه اول سیلک رود هم یک پیغام گذاشتن با این مضمون که این وبسایت به دست اداره تحقیقات فدرال مصادره گردید. بلافاصله خبر پخش شد. یه نفر تو سایت ردیت نوشت که این دیگه چه مسخره بازیه. دستگیری چنان خبر مهمی بود که وزارت دادگستری میخواست ازش استفاده تبلیغاتی بکنه کلی. اریک هولدر معاون دادستان میخواست تو واشنگتن یه کنفرانس مطبوعاتی برگزار کنه و یه رجزی بخونه درباره توانایی دولت برای مقابله با جرائم سایبری، اما این اتفاقا نیفتاد. از شانس بد اینها دستگیری راست روز اولی بود که دولت به خاطر عدم تصویب بودجه تعطیل شده بود، دولت اوباما اگه یادتون باشه، و اصلا کسی سر کار نبود. دولت تعطیل بود، کسی نبود که بخواد کنفرانس مطبوعاتی بده و از شکست دادن این یاغی لیبرتاریان صحبت کنه. توی ون تایبل و راس عقب ماشین تنها بودن. تاربل انقدر درباره راس اطلاعات جمع کرده بود که انگار کنار یکی از رفقای قدیمیش نشسته. سر صحبت رو درباره زندگیش باز کرد و انقدی گفت که برسونه بهش که چقدر اطلاعات داره. خود راس هم از پرحرفی بعدش نمی اومد، ولی کم رو بود. بیشتر شبیه آدمی بود که خیالش راحت شده، نه از این نظر که گرفتنش، از این نظر که کنار آدمی که اصل قصه رو میدونه. هیچی اعتراف نکرد، ولی وسط حرفا برگشت گفت که فکر نکنم با 20 میلیون دلار بتونم از این مخمصه بیام بیرون. تاربل گفت نه نمیتونی. تازه اگه منم راضی میشدم به این راننده چقدر میخواستی بدی؟ کلن چقدر پول داری؟ سوالی که البته راست جوابی بهش نداد. توی لپتاپ راست شواهد زیادی پیدا شد. فهرستی از تمام سرورهای سیلک رود همراه اسم جعلی که راست برای هر کدومشون، برای خریدن هر کدومشون استفاده کرده بود. 144 هزار بیتکوین که بیشتر از رشوه بود که راست به تاربل پیشنهاد کرده بود ارزشش. لیست تمام حسابهای سیلک رود، چت ها، یادداشت های روزانه ای که راستشون از امید و آرزو و نگرانی و دردسر و دغدغه هاش می نوشت. اطلاعات روی لپتاپ رو 7 بار کپی کردن. بکاپ روی بکاپ گرفتن که مطمئن بشن همه چی امنه و چیزی از دست نمیره. اما یه کار نتونستن بکنن. گفتیم راست کامپیوتر رو 2 قسمت کرده بود. یه قسمت شده بود DPR، یه قسمت شده بود مال راست اولبریکت که باهاش کارهای شخصیش رو میکرد. وارد قسمت شخصی کامپیوتر نتونستن بشن. اون موقعی که لپتاپ رو گرفتن که اون تو لاگین نبود و هر کار کردن نتونستن رمز اون رو باز کنن. دادگاه راست چند ماه بعد در دادگاه فدرال نیویورک برگزار شد. ایده دفاع راست این بود که آره من سیلک رود رو درست کردم اما دادمش به دی پی آر و الان هم چندین نفر هستن که دی پی آر هستن. دی پی آر یه ماسک، آدمای مختلفن و منم یکی از اون آدما نیستم. این ایده یه خطی دفاعش بود. توی مدت توجه زیادی به پرونده جلب شده بود، به خصوص در فضای آنلاین. لیبرتاریان ها، سایبرپانک ها، این کسایی که برای حفظ حریم خصوصی خودشون رمزگذاری شده استفاده میکنن از اینترنت و خیلی دنبال این کارا هن، اینا احساس میکنن قهرمانشون شهید شده. فکر میکردن که در جرائم راست اغراق شده و مهمترین گناه این آدم میگفتن یعنی که دولت رو به چالش کشیده. فروم های زیادی در ردیت درباره مسئله بحث میکردن. خیلی از آدم ها اصرار داشتن که قضیه رو زیادی بزرگ کردن یا مثلا شواهد ناقصه یا براش زدن. یه وبسایت را افتاد برای حمایت از راست. خانواده و دوستاش هیچ کدوم اتهاماتش رو باور نمیکردن. راست و وکیلش سعی میکردن که روی اون بخش های نامشخص داستان تکیه کنن. هویت آنلاین دی پی آر رو بگن نامعلومه، بگن درد پایرت رابرتس یه ماسکه، چندین نفر آدم پشت این ماسک هستن. تئوری هم تئوری قوی بود و در ماهای قبل از محاکمه خیلی قانع شده بودن که قصه همینه. اما دادگاه که شروع شد معلوم شد که این شایعات جلوی شواهد واضح و روشن کاری از پیش نمیبرن. یادداشت‌ها و خاطرات راست، چت های دی پی آر که روی کامپیوتر راست سیو شده بودن، مامورایی که شاهد بودن راست با اکانت مسترمایند در سایت سیلک رود لاگین کرده بود اون روز، جایی دیگه برای شک و تردید باقی نمیگذاشت. هیچ کس از دوست و فامیل باور نمیکرد که راست آدمی باشه که اینا توی پرونده گفتن. یکی از همخونهاش تو روزنامه عکس راست رو دید، عکس گرفت فرستاد واسه یکی دیگه از همخونها، گفت این چقدر شکل همخونمونه، جاش چقدر شکل جاشه. یارو گفت شکلش نیست، خودشه. بدتر از همه اینا وضع جولیا بود. اون روز دستگیری راست گفتیم قرار داشتن شبش، این با لباس خواب سکسی نشسته بود پای اسکایپ منتظر. هرچی زنگ زد جوابی نیامد. اون موقعی که این داشت به راست زنگ میزد، پسر دستبند زده نشسته بود تو سلولش. فرداش جولیا داشت با یکی از مشتریاش صحبت میکرد، مشتریای استودیوی عکاسیش، که یکی از دوستای آستینش زنگ زد بدون سلام و احوال پرسی، گفت راست اولبریکت رو گوگل کن. گفت ها؟ گفت گوگل راس اولبریخت. و وقتی که این کارو کرد و خبر رو دید، ولو شد، از حال رفت. راس متهم به قتل نشد. پرونده گرین، اون کارمندش که عکسای صحنه قتل الکیش رو واسه راس فرستاده بودن، قرار جداگانه مطرح بشه و تحقیقات نشون داد که اون 5 تا قتل دیگه هم احتمالاً فقط یه نقشه بوده برای اخاذی از راس. البته دادستان استدلال میکرد که راس باور داشته که دستور قتل داده و حتی برای مطمئن شدن عکس جنازه طلب میکرده، برای همین شأن این آدم شأن قاتله. معلوم شد اون سیستم امنیتی که راس درست کرده بوده اونقدری که فکر میکرده خوب نبوده. پسوردش رو تونستن از روی رمش پیدا کنن. همه فایل های اکسل گزارش مالی، همه یادداشت‌های روزانه، فایل همه چت‌هاش با ناب، با ورایتی جونز، با بقیه کارمندا، همه چی در اومد. راس 7 تا اتهام داشت: قاچاق، توزیع مواد مخدر با استفاده از اینترنت، توطئه چینی، اداره تشکیلات مجرمانه که این آخری اداره تشکیلات مجرمانه قانونی معروف به قانون کینگپین برای رؤسای تشکیلات بزرگ خلافکاری استفاده میشه و میتونه تا حبس ابد داشته باشه، ولی اگر ثابت بشه توی این پرونده که کینگپین دستور قتل داده، میتونه به صدور حکم اعدام هم منجر بشه. اتهامات دیگرش پولشویی، سفر با مدارک جعلی و چند تا اتهام دیگه. جولیا رفت دیدنش نیویورک، تو همون بازداشتگاه که بود. گفت میای دعا بخونی؟ گفت آره. الان دیگه میدونست تو وضعیه که هر چیزی ممکنه کمکش کنه. ضرری که نداره، گفت بخونیم. جولیا دعا میخوند، اینم تکرار میکرد. در صحن دادگاه چت‌هاشو خوندن. چت‌ها درباره دستور قتلایی که داده بود، حرفاش با ورایتی جونز، همه رو. دفاع همونطوری که گفتیم این بود که آره این سایتو داده به دیگران. یه ایمیلایی هم بود بین ماموران قانون که وکلای راس خیلی روش تاکید میکردن، مال مدت‌ها قبل، که اسم راس اولبریخت به شکلی آمده بود در لیست مظنونین، ولی اینا به این نتیجه رسیده بودن که راس دی پی آر نیست. اینا هی وکلا میگفتن که آره شما خودتون یه زمانی گفتید راس دی پی آر نیست و اینا. بعدم میگفتن که دی پی آر واقعی واسه راس پاپوش درست کرده. راس انقدر احمق نبوده که فایل چت‌ها رو نگه داره تو کامپیوترش. اینا رو دی پی آر آمده کاشته اینجا. طرفداراش هم آمده بودن میگفتن آقا تنها کاری که این آدم کرده اینه که یه سایت اداره کرده. اگه این جرمه، مدیر ایبی هم باید محاکمه بشه، چون روی ایبی هم بعضی چیزای غیرقانونی میفروشن. مامان راس هم همه جلسات دادگاه رو میومد. حالش این بود که تا آخرش هم باور نکرده بود که پسرش آدمی باشه که اینا میگن. نمیتونست بپذیره. راس در دفاع آخرش عذرخواهی کرد. گفت من جوونی کردم و از این حرفا. یه سری از طرفداراش ولی واسه قاضی نامه‌های تهدیدآمیز می‌نوشتن. پلیسایی که تو پرونده کار کرده بودن رو و خانواده‌شون رو تهدید می‌کردن، که حالا بعداً یه توضیح درباره یه نمونه مهمش میدیم. و جریان دادگاه اینطوری داشت پیش می‌رفت، ولی خیلی طولانی نشد. محاکمه کلاً خیلی زود به نتیجه رسید. 13 روز بعد از شروع دادگاه، هیئت منصفه بعد از یک جلسه 3-4 ساعته راست رو برای 7 اتهام از جمله جابجایی مواد مخدر، پولشویی و هک گناهکار دونستن و حبس ابد بدون امکان عفو مشروط بهش دادن. خانم قاضی وقتی حکم رو میداد خیلی مفصل و دقیق توضیح داد که چرا حکم به زندان ابد راست میده. گفت شما آقا این سایت رو درست کردی، قوانینش رو خودت نوشتی و خودت ادارش کردی. میخواستی که میراث شما باشه در این جهان، اثر شما باشه در این دنیا و هست. دفاعیات شما یه طوریه که انگار چون از پشت کامپیوتر مواد میفروشی، شأنت از اون قاچاقچی کف خیابون بالاتره. آدم بهتری هستی. چون مثلا تحصیلات داری، باید قانون باهات یه طور دیگه برخورد کنه. این که شما میگی مواد مخدر فقط به مصرف کننده آسیب میزنه، حرف درستی نیست. آدمهای دیگه هم آسیب میبینن. خیلی وقتا معتاد بچه داره و نمیتونه وظایفش رو در قبال بچه انجام بده. در مورد قتلا هم به نظر من اینکه جنازه پیدا نشده اهمیتی نداره. شما دستور قتل دادی یا ندادی؟ یکی هم نه و 5 تا در واقع. بله دادی. پولشو دادی یا ندادی؟ دادی. عکس جنازه ها رو به عنوان نتیجه اجرای دستوراتت خواستی یا نخواستی؟ خواستی. عکس تحویل گرفتی یا نگرفتی؟ بله گرفتی. تموم از نظر من. همینا کافیه. چیزی که واضحه اینه که مردم خیلی خیلی پیچیدن. آدمیزاد پیچیده است. شما هم یه آدمیزادی هستی پیچیده. خوبیایی هم داری شما، شکی نیست. اما بدیهایی هم داری و کارهایی که شما با سیلک رود کردی برای نظام اجتماعی ما بسیار مخرب بوده. دادگاه ساکت شد. بعد گفت قیام کنید. راست 30 ساله زل زد به خانم قاضی. مادر و پدرش از عقب دادگاه دارن نگاه میکنن. گفت آقای اولبریخت، قضاوت من به نمایندگی از این کشور درباره شما اینه که درباره ردیف‌های 2 و 4 اتهامی به حبس ابد محکوم میشید. 40 سالم بعدش برای ردیف‌های دیگه بهش اضافه کرد و کلن یعنی برو که رفتیم. راست میخکوب بود. تنها صدایی که تو دادگاه شنیده میشد صدای گریه بود از صندلی‌های عقبی. قاضی اینطوری تموم کرد حکم رو که یعنی شما بقیه عمرت رو در زندان خواهی گذروند. درخواست تجدید نظرش هم 31 می 2017 یعنی تقریبا 1 ماه قبل از اینکه ما پخش سریال سیلک رود رو شروع کنیم رد شد در دادگاه تجدید نظر. وقتی که راست رو گرفتن سایت رو در جا گفتیم آوردن پایین، اما چند هفته بعد یه سیلک رود جدید آمد بالا با یه DPR جدید، اونو که بستن یکی دیگه و بعد صدها سایت دیگه که آنلاین مواد میفروشن. سال 2015 یعنی همون سالی که راست به حبس ابد محکوم شد، یه مطالعه 67 هزار ساعتی انجام شد که توش با 100 هزار نفر سرتاسر دنیا درباره مصرفشون حرف زدن. یکی از سوالا این بود که از کجا مواد میگیره. نتیجه خیلی نتیجه جالبیه. 1 سال بعد از باز شدن سایت سیلک رود 20% از پاسخ دهنده ها میگفتن که ما آنلاین میخریم. وقتی میگفتن چرا، میگفتن چون در خیابون خریدن مواد 6 برابر خطرش بیشتر از آنلاین خریدن. این یعنی راست به هدفش رسیده. 10,000 نفر احساس امنیت بیشتری میکنن که مواد مخدر رو آنلاین بخرن. اما مثل تکنولوژی‌های دیگه اینم هم خوبی‌هایی داشته هم بدی‌هایی. همون سال یک مطالعه دیگه هم انجام شد. نتیجه‌اش این بود که برای اولین بار در تاریخ تعداد آدم‌هایی که در آمریکا به خاطر اووردوز هروئین و داروهای مشتقات تریاک مردن از تعداد قربانی‌های اسلحه بیشتر شده. در صدها مورد از این موارد اووردوز بچه‌هایی هستند که یتیم شدن. یکی از دلایل بالا رفتن آمار اووردوز اینه که دسترسی به سینتتیک اوپیویدز یا به قول ویکی‌پدیای فارسی افیون‌های ترکیبی، این مشتقات تریاک که در آزمایشگاه ساخته میشن، خیلی راحت شده. مثل فنتانولی که در آزمایشگاه‌های در چین میسازن. این مواد 50 تا 100 برابر قوی‌ترن از هروئین. 50 برابر قوی‌تر از هروئین و مصرف کننده معمولاً نمی‌فهمه چقدر باید تزریق کنه و این قطعاً یک اشتباه مرگباره. اینجا من یه چیز بی ربط به این ماجرا ولی مربوط به این موضوع بگم. همین 2 هفته پیش یه خبری آمد که سایت آلفابی از دسترس خارج شده. بعدم FBI یه کنفرانس خبری گذاشت که بله آوردیمش پایین و همونجا US Attorney General اعلام کرد که این سایت 10 برابر بزرگتر از سیلک رود بوده. خبرش در واقع 2 روز قبل از امروز که من دارم ضبط میکنم در آمد که 10 برابر بزرگتر از سیلک رود بوده. فروش روزانش رو میگن تا روزی 800 هزار دلار میرسیده. یکی از بنیانگذاراش رو تو تایلند گرفتن چند وقت پیش، زندان کردن، بعد این تو سلولش خودکشی کرد. چیزی که الان درباره روش گرفتنش میگن خیلی شبیه همین سیلک روده، یه ترکیبی از عملیات‌های پلیس مخفی، اندرکاور، سوتی‌های سازنده و از این قصه ها. مثلا میگن اوائلش از ایمیل شخصی استفاده کرده طرف و از این قصه ها. بعد از این یک سایت دیگری به اسم هانسا رو هم آوردن پایین. این البته کوچیکتر بود ولی روبه رشد. این دوتا خبر خبرهای جالبیه، مربوط به موضوع قصه است. بر همین گفتیم یه اشاره ریزی بکنیم. اگر کسی علاقه داره میتونه اینا رو هم دنبال کنه، ماجراشون رو ببینه. اینجور خبرها رو معمولا وقتی تنظیم میکنن سایت ها، یک ذکر خیری هم از راست اولبریخت میکنن که آره، اولان کس که این کار رو کرد جوانی بود به اسم راست اولبریخت که الان کنج زندانه و خیلی وقتا هم یه ویدیوی لینک میکنن همون زیر گزارششون که ویدیو واقعا یکی از عجیبترین و جالبترین چیزاییه که از راست داریم. قصه اینه که یه بار راست با دوستش رفته بودن زمان دبیرستان مثلا فکر کنم یا شاید کالج، توی موزه‌ای اونجا یه اتاقکی گذاشتن که میتونی بری توش با هم حرف بزنین و فیلمتون ضبط میشه با هدف اینکه بره مثلا تو آرشیو 200 سال بعد بیاد بیرون. خطاب به مردمان 200 سال آینده صحبت میکنه. ویدیو خیلی فوکوس نیست، خوری کیفیتش پایینه. موضوع حرف اینا درباره زندگی آینده شونه و در حالی که دارن با هم حرف میزنن راست یه جوری که انگار داره درباره یه آدم دیگه صحبت میکنه. رفیقش میپرسه فکر میکنی زندگی جاودان خواهی داشت؟ راست یه مکسی میکنه، بعد نگاه میکنه تو دوربین میگه فکر میکنم ممکنه، فکر میکنم یه جوری ممکنه که من جاودانه بشم. ویدیو رو میذارم توی وبلاگ که ببینین، خیلی چیز جالبی. یه نکته دیگه هم بگم، راست الان تو همون زندانیه که الچاپو هست. الچاپو رو اگه نمیشناسین اپیزود 2 پادکست کانال بی معرفیش کردیم و آدم عجیبی، اونم قصه فرارش رو از زندان، دو تا فرارش رو از زندان تعریف کردیم. اگر که نشنیدین برین اونم بشنوین. اینا الان توی زندانه. یه ماجرایی که بعد از پایین آمدن سایت اتفاق افتاد و ما وارد جزئیاتش نمیشیم این بود که وقتی کاربرا فهمیدن افسر FBI که راست رو گرفته کریس تاربله، اسم و آدرس خودش رو و آدرس مدرسه بچه هاش رو و آدرس خونه پدر و مادر همسرش رو همه رو گذاشتن رو اینترنت و فراخوان دادن، گفتن آقا جمشین باید بریم دخل اینو بیاریم. اینم خودش آدم نگرانی بود. یه مدتی زندگی اینها اصلا زیر و رو شد. نهایتا منجر به این شد که یه شب اینو دانش نشستن سر میز شام، بچه ها رو خوابونده بودن، یکی یه اسلحه گذاشته بودن کنار بشقابشون سر میز و اونجا یکی از مهمترین گفتگوهای زندگیشون رو انجام دادن و در نتیجه اون گفتگو تاربل استعفا داد و از FBI که آرزوی زندگیش بود که مثلا پلیس باشه، کار پلیسی بکنه اینا، آمد بیرون. این بود سرنوشت آقای تاربل. کارل فورس دادگاه رو از بالتیمور نگاه کرد. پرونده مهم عمرش رو از دست داده بود. FBI تونسته بود کاملا عادلانه برنده این بازی بشه. روش اونا بهتر بود، مؤثرتر بود. اینم تا این دادگاه شروع بشه از اداره مبارزه مواد مخدر آمد بیرون. همدردی میکرد با راس اولبریکت، مردی که شبهای زیادی رو باهاش حرف زده بود. شاید هم از عدالت فرار میکرد. فورس هم مثل راس معتقد بود به امنیت تور و حتی در صحبتاش به اون کرتیس گرین گفته بود فکر نمی کنم سرورهای سیلک رود هیچ وقت پیدا بشن، که شده بودن البته. و در نهایت هم همین سرورها نشون دادن که فورس همراه اون همکارش از سایت بیتکوین بلند کردن، همون پولی که راست به خاطرش دستور مرگ گرین رو داد. ماجرای گرین اولین گام فورس بود به سمت فساد و ضمناً همون اتفاقی بود که باعث شد DPR با دستور قتل تبدیل به یک جنایتکار واقعی بشه. سقوط اخلاقی همزمان این دو نفر یک نظریه رو تقویت میکنه که در دادگاه راست حرفی ازش نیست، اینکه خیلی راحت ممکنه موقع زندگی آنلاین آدم عواقب کارهاش رو در دنیای واقعی فراموش کنه. کارل فورس و اون همکار بیتکوین دزدش تا یه مدتی فکر میکردن واقعا قصر در رفتن، پولا رو برده بودن حسابای آفشور، یعنی خارج از کشور جای امن. اگر دقیق نمیدونین حساب آفشور چیه و ملت پولای زیاد کار خلاف و کجا قایم میکنن، چطوری قایم میکنن، در جریان باشین که یکی از اپیزودهای آینده درباره یه همچین داستانیه. اینا خلاصه پولا رو برده بودن اونجا، بیت کوین رو هم فکر میکردن که مثل پول نقد دیگه، غیر قابل ردیابیه. کارل حتی انقدر خیالش جمع بود که با چند تا ناشر و استودیوی فیلمسازی هم تماس گرفته بود که داستانش رو، داستان پلیس مخفی که کمک کرده سیلک رود رو بکشن پایین، تبدیل کنه به کتابی، فیلمی، چیزی. تو اداره هم قهرمان بود، جایزه و تقدیرنامه و اینا، و به نظر می رسید که دیگه آب از آسیاب افتاده. وقتی که فکر می‌کردن دیگه هیچ شکی کسی نخواهد کرد بهشون، شروع کردن ریز ریز بیت کوین‌ها رو فروختن. این اول وام خونه‌ش رو صاف کرد، بعدی خود چیز میز خرید، اما FBI و IRS تونستن رد بیت کوین‌ها رو بگیرن. من نمی‌دونم چه جوری. کتاب میگه با یه الگوریتم پیچیده تونستن همه بیت کوین‌ها رو ردش رو پیدا کنن. دیدن که صدها میلیون دلار رفته پیش راس، چندین میلیون رفته طرف آدمای مختلف توی سایت، انقدر رفته پیش هکرها، انقدر پیش دیلرها، اینا یه مقداری هم اومده تو این حساب که دست این دوتا پلیس بوده. بعدم ایمیل‌ها رو پیدا کردن و مکاتبات رو، گفتیم یه دفعه یه سوتی داده بود، اسمش رو آورده بود توی ایمیلی، و نهایتاً آقای کارل فورس به 757,000 دلار بیت کوین وصل شد اسمش. فورس فهمید که بالاخره چی داره سرش میاد، خودش رو تسلیم کرد و اعتراف کرد و محکوم شد به 78 ماه زندان. اون یکی البته تسلیم نشد، کامپیوترش رو پاک کرد، اسمش رو عوض کرد، بعد یه خورده‌ای ملغای عجیب غریب زد و آخرش داشت از آمریکا خارج میشد که گرفتنش. اونم الان زندان، جفتشون زندانن و هر دو سال 2022 آزاد خواهند شد، یعنی حالا حالا هستن. کرتیس گرین، کارمند سابق سیلک رود، مرمون سابق که گفتیم با یک کیلو کوکائین گرفته بودنش و ممکن بود تا 40 سال بیفته زندان، به خاطر اینکه اون دوتا مأمور پلیس که پلیس مخفی بودن و بعداً معلوم شد هر دو خورده شیشه هم داشته جنسشون، شکنجهش کرده بودن، صحنه قتلش رو بازسازی کرده بودن و اینا، نهایتاً آزاد شد. آزاد شد و بعدم شروع کرد یه سری چیزمیزهای سیلک رود و آنلاین فروختن، کلاه سیلک رود، تیشرت سیلک رود، ماگ سیلک رود، از این چیزا. و خاطراتش هم البته داره میفروشه، هنوز داره مینویسه و همینطوری که مینویسه امضا میکنه میفروشه و توش داستان زندگیش رو به عنوان کارمند سیلک رود توضیح میده و از این برنامه. همه جالبتر و عجیبتر و احتمالاً کنجکاوی برانگیزتر ورایتی جونز، تأثیرگذارترین کارمند سایت. این آقا یک سال بعد از دادگاه راست دستگیر شد. یکی از پردرآمدترین دیلرهای سایت بود و برای مدتی به نظر می رسید که این قصر در رفته. تو تایلند تو هتلش بود که فهمید راست رو گرفتن. دادگاه رو طبیعتاً مثل بقیه آدمهای سایت دنبال می کرد. در جریان دادگاه هم راست رو بیشتر شناخت و هم فهمید که چقدر واقعا خودش رو رهبر این سایت تأثیر داشته. یادداشت‌های راست رو می‌خوندن تو دادگاه به عنوان مدرک که آره، قوی‌ترین شخصیتی که من تا حالا از طریق سایت دیدم. این کمکم کرده با آدمای مشکل‌دار چطوری برخورد کنم. اسممو چطوری عوض کنم. سایتو چطوری بچرخونم. قانون چطوری بذارم. یه چیز دیگه هم رو لپتاپ راست پیدا کرده بودن، یه فولدری با عکس کارت‌شناسای ملت، از جمله یک مرد 54 ساله کانادایی با اسم واقعی راجر تاماس کلارک که خیلی زود فهمیدن یه جایی در آسیا قایم شده و حدس این بود که همین آقای ورایتی جونز. در دسامبر 2015 در یه عملیاتی که توش DEA, FBI و DHS و پلیس تایلند شریک بودن، ورایتی جونز دستگیر شد در یه اتاق کوچکی در تایلند. وقتی گرفتنش چیزی که میگفت این بود که به من بگید مانگوس. در واقع داشت اشاره میکرد به اسم مستعاری که توی یه فروم خلاف دیگه داشت، The Plural of Mongoose. مانگوس یه حیوانیه، اینطوری که من متوجه شدم از تیره گربه سانان، شکل راسوه، در فارسی بهش خدنگ هم میگن، مثل این که در جنوب هست، در بلوچستان یک تیر تایفه هندیش پیدا میشه. وقتی شروع کردن گذشته این کلارک رو شخم زدن، علائمی پیدا شد که نشون میداد این بابا واقعا یک مجرم خطرناک، خیلی خوفناکتر از اون چیزیه که دی پی آر تصور میکرده. از اون طرف هم البته یه نشانه هایی بود که تصویر کاملا متفاوت ازش نشون میداد. یه مرد میان سال شکستهی که پشت کامپیوتر قایم شده و هدفی نداره جز ویران کردن دنیا، آزار دنیا. شاید هم اینترنت این امکان رو بهش داده بود که در آن واحد هر دو چیز باشه. داستان اینترنت و کلارک داستان طولانیه، به دهه ها قبل برمیگرده. بعضیا میگن این یه زمانی بزرگترین وید دیلر اروپا بوده. بعضیا میگن کسایی که دودرش میکنن رو واسه شون دام میذاشته، مینداخته زندان. حتی یه شایعاتی هست که چند نفر با این اسم الان وجود دارن و آدم اصلی سالها پیش مرده. یه آدمی که شهرتش در دنیای خلاف با دزدی و قاچاق و جرائم بین المللی و قتل و تیراندازی و اینا گره خورده. خودش قبلا گفته بود توی چتاش که بیمار ماهیچه‌هاش دارن از بین میرن، انقباض مزمن ماهیچه داره، چنگه داره، و خودش میگفت یه بچه 7 ساله هم میتونه تو پارک دخل منو بیاره، حتی بدون اینکه بستنیشو بذاره زمین. به نظرم میرسید که آدمی که خانواده داره یا خانواده‌هایی داره در انگلیس و کانادا و اسکاتلند احتمالاً، که البته با هیچ کدومشون سال‌هاست حرفی نزده، خلاصه آدم خیلی غریبیه. سال 2006 یک گزارشگری توی مجله مهمی درباره ماریجوانا یک گزارشی نوشت درباره کسایی که روی فروم‌های آنلاین علف می‌فروختن. هرچند با چند نفر حرف زده بود نویسنده، ولی با کلارک مصاحبه نکرد. خودش فکر کرد آدم خطرناکیه. میگفتن اون موقع که این ویروسی میکنه کامپیوترها رو، و یه شهرتی داشت توی این فروم‌های اینترنتی به اینکه قصه های طولانی و با جزئیات تعریف میکنه که کسی راست و دروغش رو نمیدونه. توی چتاش براسم پر بود از این قصه ها. عکسی که پلیس تایلند ازش گرفته و فرستاده برای پلیس آمریکا رو وقتی میبینی، عکس یه قیافه‌ایه که میگه این بدن داغون و فرو ریخته انگار یه دور تا جهنم رفته و برگشته و از قضا در این سفر حال مبسوطی هم کرده. این آدم عجیب الان در بانکوک زندانیه و یک تیم از وکلای آمریکایی دارن می‌جنگن که حکم استردادش رو بگیرن، ببرنش آمریکا، اونجا برای قاچاق و پولشویی محاکمش کنن و اگر بتونن حبس ابد بهش بدن. بقیه پلیسای توی پرونده هم خیلی‌هاشون مدال طلا گرفتن، لوح افتخار گرفتن. بعد از این که راست رو دستگیر کردن و سایت آوردن پایین، ادمینا رو هم یکی یکی گرفتن. چند صد نفر آدم در 43 کشور مختلف دستگیر شدن به خاطر خریدن یا فروختن یا کار کردن روی سایت سیلک رود. آخرینشون هم گفتیم برایت جونز بود. جولیا بعد از دستگیری راست دو دفعه رفت نیویورک دیدنش. چند بارم تلفنی با هم حرف زدن. همیشه هم برایش منبر خدا و پیغمبر و اینا میرفت. تا اینکه سال 2015 دیگه جواب تلفنشو نداد. گفت میخوام دیگه برم روی خودم و روی بیزنسم تمرکز کنم. یک سال بعد ویوینز میوز یکی از موفق ترین استودیوهای عکاسی بود در نوع خودش در سرتاسر آمریکا. بودوار فوتوگرافی میکنن. از این عکسای خیلی نیمه برهنه مثلا، خیلی رمانتیک، ولی نه برای مدل شدن، نه برای اینکه بفرستن برای این و اون، برای مصرف شخصی. نمیدونم که معادلش در فارسی چی میشه. سایتشو ولی میتونین برین ببینین، vivianzmuse.com. لینکش هم حالا میذارم در وبلاگ. جولیا خلاصه مسیر زندگیش این شد. روی یوتیوب هم یه ویدیوهایی میشه ازش پیدا کرد. هر از گاهی مصاحبه میکنه، اونجا صحبت میکنه. هست چیزای جالبی ازش هست. نویسنده کتاب آقای نیک بیلتون کتابشو با چند جمله جالب تمام میکنه. اولا میگه که هر روز که ما تو دنیا میچرخیم از خودمون کلی اثر انگشت میگذاریم این طرف و اون طرف فیزیکی. رو اینترنت هم همینه. کامنت، لایک، ایمیل، چیزی که میخونیم، سایتی که میریم، چت، تکست، اینا همه اثرش میمونه. وقتی که کاری میکنیم باید آگاه باشیم که این از بین نمیره، هیچی از بین نمیره. یه نظریه جالبی هم داره این آقا، در چند تا مقاله دیگه و مصاحبه و ایناش من شنیدم و خوندم ازش. حرف جالبیه به نظرم و حرف مهمیه. میگه که گفتم این آدمی که تو سیلیکون ولی خیلی کار کرده، در مورد این آدمایی که تو سیلیکون ولی هستن مقاله نوشته، خیلی تحقیقات کرده اینا. میگه یه سری آدمایی عمدتاً جوان با تجربه محدود، با دانش محدود در موضعی قرار گرفتن که قدرت خیلی وسیعی پیدا کردن در شکل دادن زندگی آدم‌ها در سرتاسر دنیا و طرز فکر آدم‌ها در سرتاسر دنیا. کسایی که الگوریتم فیسبوک رو می‌نویسن یا توییتر رو می‌سازن یا از این جور چیزا. و یه اشکالی که تو کار اکثر اینها هست اینه که در برآورد عواقب مثبت کارشون بزرگنمایی می‌کنن، ولی معمولاً درست نمی‌تونن عواقب منفیش رو پیش بینی کنن. و همون الگو رو تقریباً روی راسول بریکس هم میذاره. یه آدمی که در دیدن جنبه‌های مثبت خلاقیتش، نوآوری خودش واقعاً بزرگ نمایی می‌کنه و موفق نمیشه که ببینه که این چه بلایی ممکنه سر آدما، جامعه، بشریت بیاره. من به همین خلاصه الان اکتفا میکنم. اگر کسی دوست داشته باشه مقاله و مصاحبه های این آقا رو بعداً توی وبلاگ معرفی میکنم، میتونه بره بخونه. ایده مرکزی حرفش به نظر من ایده مهمیه و باید که بهش توجه کرد. آدمی که واقعا میگم سالهاست داره در مورد سیلیکون ولی مینویسه و مطالعه میکنه، حرفش حرف ارزشمندیه. در پایان کتاب آقای نیک بیلتون توضیح میده که برای تحقیقاتش برای این کتاب به بیش از 2 میلیون کلمه از چت‌ها و ایمیل‌های راست و کارمنداش دسترسی داشته. یادداشت‌های روزانه راست رو دیده، نوشته‌های دوستانش رو درباره‌اش دیده، کلی عکس دیده، فیلم دیده. میگه از یک محققی کمک گرفتم، همکاری میکرد با من و ما این آدم رو در 10 سال گذشته روی فیسبوک، توییتر، گوگل، یوتیوب، لینکدین، ردپاشو همه جا پیدا کردیم، مطالعه کردیم. همه کامنت‌هایی که گذاشته، اطلاعاتی که توی عکس‌ها هست، اون چیزی که بهش میگیم اکسیف دیتا، اون چیزی که میگه که اینا رو کی گرفتن، حتی خیلی وقتا جی پی اس محلی که عکس گرفته شده رو بهشون میده. بعد 3 هفته دادگاه، تو شهادتایی که بوده، مدارکی که اومده، بعد میگه همه این اطلاعات رو ریختیم توی یه فایل اکسل یا دیتابیس جامع درست کردیم و میگه ما اینطوری تونستیم تک تک روزها رو از سال 2006 تا 2013 مرتب توش وقایع نگاری کنیم، ببینیم که کی چه اتفاقی افتاده. بعضی وقتا به دقت دقیقه و ثانیه، یعنی مثلا میدیدیم که همون وقتی که دی پی آر به کارمندش میگه من میرم 2 روز نیستم، ما میدیدیم آره فرداش عکس داریم که راست با دوستش رفته کمپینگ. وقتی یه بلیت میخره بره دومینیکا، دی پی آر دقیقاً در طول زمان اون پرواز تو سایت نیست. بعد توی تایم زون جدید دوباره وارد سایت میشه. میگه تا جایی که تونستم خودم رفتم اون محلی رو که راست ازش یه کاری کرده، مثلا توی کافی شاپی که نشسته، رو صخره ای که دراز کشیده، جایی که کمپینگ رفته، رفتم اون محل رو دیدم. رو همون صندلی نشستم. تو کافه، تو کتابخونه، تو رستوران سوشی با صدها نفر آدم حرف زده. با دوستای قدیمیش، با شریکای سابقش، همسایه‌ها، وان نایت استند ها، هر کسی که میتونسته پیدا کنه. 250 ساعت میگه با مامورای FBI، HSI، IRS، CBP، DOJ حرف زدم. همه اداره‌های دولتی قانونی دنبال پرونده. اینایی که تو پرونده شکار DPR کار میکردن به نوعی. بجز این یاد میکنه نویسنده از جاشوا برمن و جاشوا دیویس، آدمایی که ما هم اسمشون رو توی اول پادکست آوردیم، که 50 ساعت اینا جداگانه با مامورای قانون وقت گذرونده بودن، مصاحبه کرده بودن برای اون مقاله‌ای که 2015 در وایر نوشتن و این آقا در کتاب از تحقیقات اونها هم استفاده کرده. بعد توضیح میده، میگه از چه سایتی استفاده کردم که ببینم هوا در این روزایی که من دارم دربارهشون مینویسم، درباره این جاهایی که دارم مینویسم چطوریه، دما چطوریه، سرعت باد، رطوبت، ارتفاع موج رو ببینم، به خاطر اینکه درباره موج سواری راست چیزایی نوشته، اطلاعاتی پیدا کرده برای اینکه مطمئن بشه درسته، و برای اینکه ببینه پروازی که توش بوده مثلا چطوری بوده. کلی ابزار آنلاین استفاده کرده برای اینکه این گزارش روایی مفصل 350 صفحه‌ای رو جذاب بنویسه و دقیق بنویسه. بعد میگه فیلم دوربین مداربسته کتابخونه رو در اون روز دستگیریش دیدم، برای اینکه ببینم آخرین دقایق آزادی رو چطوری گذرونده. با دوستانش حرف زدم، با خانواده‌اش حرف زدم، هرچند خودش متاسفانه درخواست من رو برای مصاحبه هرگز نپذیرفت. راست الان زندانه، تنهاست توی یه سلولی با دیوارای بتونی. روزی 1 ساعت وقت صبحانه داره، نیم ساعت نهار، نیم ساعت هم شام. با پولی که مامانش براش میاره میتونه اونجا از کیوسک واسه خودش حلوله بخره، نوشابه بخره، لباس بخره، شم بخره، کتونی بخره. روزی هم 1 ساعت به خاطر اینکه آدم خوشرفتاری بوده در زندان میتونه بره رو پشت بوم قدم بزنه، هواخوری. البته یه حالت قفس مانندی داره. یه موزه‌ای هست در واشنگتن دی سی که بعضی چیزهای مربوط به پرونده‌های تاریخی قضایی رو توش نگه می‌داره. مثلا تفنگی که آبراهام لینکلن باهاش کشته شده. یه جعبه شیشه‌ای هست توی موزه. توش یه لپتاپ سامسونگ نقره‌ای. رو تابلویی که کنارشه نوشته که اسم خودش رو گذاشته بود DPR، راس اولبریخت، تشکیلات 2.1 میلیارد دلاری فروش آنلاین مواد مخدر رو راه انداخت به نام سیلک رود، و بعد یه سری توضیحات میده درباره پرونده و ماجرا و اینا، ولی تابلو یه چیز مهم رو نمیگه. نمیگه که هر چند که اون سمت کامپیوتر که مال DPR بود باز شد و همه چی DPR اومد رو، اما اون سمتش که متعلق به شخصیت دیگر راس بود، یعنی راس اولبریخت واقعی، نتونستن بازش کنن. اون جایی که زندگی واقعیش رو میکرد و با دوست و فامیل حرف میزد، دیده بودن در واقع که برای پیدا کردن پسورد اون قسمت 100 سال زمان لازمه با کامپیوترهای امروز، بیخیالش شدن و اون قسمت کامپیوتر برای همیشه قفل باقی موند. چیزی که شنیدین اپیزود 26 پادکست چنل بی بود، قسمت 4 و پایانی پادکست سریالی سیلک رود. چنل بی رو من علی بندری به کمک هدیه کعبی و امید صدیق فرد تولید میکنیم. موزیک هایی رو که در هر قسمت استفاده میکنیم میتونید در توضیحات فایل ببینید. هر جایی که پادکست رو گوش میکنید فایل توضیحاتش رو حتما همونجا میتونید پیدا کنید. همچنین عنوان و توضیحات مربوط به منابع این اپیزود رو. یک ویژگی گزارش هایی که در پادکست چنل بی میشنوید اینی که روشون راستی آزمایی خیلی دقیقی انجام شده. تک تک فکت ها به روش های مختلف چک شدن. نه اینکه ما چک کردیم، ما هیچ کار نکردیم. اینا اونجایی که این مقاله ها رو منتشر کرده این کارو میکنن که مطمئن بشن اطلاعاتی که اینجا داده میشه درسته. و هر وقت مطمئن نیستن، مثل اگه یادتون باشه توی مسترمایندی که دوبار شد توضیح داده شده که این اطلاعات فقط از یک منبع به دست اومده و نمیتونیم 100% روش مثلا قسم بخوریم. امیدواریم که از سریال پادکستی امسال چنل بی راضی بوده باشین. پارسال هم ما یه سریال پادکستی داشتیم به نام مسترمایند، اون هم پرونده‌ای بود بسیار جالب و پرهیجان که کم از این نبود، اگه بهتر نبود. و اگر نشدیدینش حتما پیشنهاد میکنیم که سراغ اون هم برین. به وبلاگ پادکست سر بزنین، میتونین اونجا ببینین که مثلا تو این چند وقت اخیر درباره ماجراهایی که در اپیزودهای قبلی تعریف کردیم چه خبرهایی در اومده، مثل این خبر که بریویک نروژی اسمش رو عوض کرده، یا اینکه جودی کلارک دیگه وکیل جوهر سارنایف نیست، یا اینکه دزدای دریایی سومالی بعد از یک دوره خاموشی دوباره جون گرفتن و فعال شدن، یا اینکه 20 سال بعد از نسل‌کشی رواندا معلوم شد هواپیمای رئیس جمهور اسبق رو نه اونطور که اون موقع ادعا میشد تندروهای هوتو، بلکه توتسی‌های جبهه ملی رواندا ساقط کردن که خبر فوق‌العاده مهمیه. داستان‌هایی که تو پادکست تعریف می‌کنیم بیشترشون هنوز یک جوری ادامه دارن و اگر پادکست موفق شده که کنجکاوتون کنه، دنبال کردن مطالب وبلاگ کمک می‌کنه که این کنجکاوی رو یه طوری بهش جواب بدین. ما رو در تلگرام و توییتر دنبال کنید با شناسه چنل بی پادکست، یا اینکه به همین آدرس یعنی چنل بی پادکست در جیمیل بهمون ایمیل بزنین. خوشحال میشیم که از شما بشنویم. اگر این ماجرای سیلک رود و خبرهای جدیدی که درباره آلفابی آمده باعث شده که به دارک وب یا وب تاریک، وب عمیق علاقمند شده باشین یا دربارش کنجکاو شده باشین، یه خبر خوب اینه که جادی از پادکست رادیو گیک که تو خود این برنامه ما هم آمد، درباره تور، درباره بیت کوین، درباره دارک وب صحبت کرد یکم، پادکستش رو داره این هفته منتشر میکنه. شماره 75 رادیو گیک رو با عنوان سرکی به وب عمیق و دارک وب. خیلی من مشتاقم که ببینم چی میخواد بگه. مطمئنم که چیزای جدید یاد میگیریم. بجز این، یه ویدیو هم این هفته قراره منتشر کنه با عنوان توضیح تصویری بیت کوین که احتمالاً خیلی از سوالاتی که ما ما آدم‌های آماتور درباره بیت کوین داریم رو اونجا جواب میده. یعنی امیدوارم و فکرم میکنم که این کارو بکنه، چون سابقهش اینطوریه که تکنولوژی رو برای ما توضیح میده و مهمتر از اینکه توضیح میده، کاری که میکنه توی پادکستش اینه که اثرات اجتماعی تکنولوژی رو یه خورده برامون پیش بینی میکنه یا توضیح میده یا دربارش فکر میکنه، حداقل بلند بلند. و پادکست جالبیه. خلاصه اگه پادکستش هم گوش نمیدید، گوش بدین. به نظرم یکی از بهترین پادکستای فارسیه. بجز این یه کار ارزشمند دیگه هم باز جادی شروع کرده، نصف برنامه‌ش رو تبلیغ جادی، ولی این ارزشش واقعا داره. یک کاری به اسم رادیو جوراب شلواری، فکر کنم الان حدود یک ساله که تقریبا داره، نه به صورت مرتب ولی هر از گاهی میده بیرون و توش درباره جنسیت حرف میزنه، کمی حرفای خیلی خیلی مهم که معمولا متاسفانه جای دیگری ما نمیشنویم و نمیخونیم. دم جادی گرم. دم شما هم گرم که پادکست رو به دیگران معرفی میکنید. ممنون از هدیه و از امید و ممنون از کاونگار، اسپانسر این اپیزود پادکست. چنل بی پادکست.